کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. اجازه بدید کتاب زنگ موسیقی رو که رسیده بود به روزهای انقلاب، روایت مصطفی اسلامی، ادامه بدید.
خواهش میکنم، در خدمت.
متشکرم. در آن روزگاری که حکومت نظامی برقرار مانده بود و شاه هیچ حزب و گروه سیاسی و قانونی را باقی نگذاشته بود و همه شخصیت‌های مخالف را از صحنه بیرون رانده بود، چشم و گوش مردم به سوی آدمی برگشت که 13-14 سال پیش ندانم کارانه و برخلاف قانون دستگیر، زندانی و تبعید شده بود. او مردی بود زاهد و عابد و اهل آخرت که عقاید و نظریاتش در کتاب‌هایی گرد آمده بود که مهمترینشان دو کتاب بود. یکی توضیح المسائل که به شرح احکام طهارت و نماز و روزه، خمس و زکات، عقد و نکاح دائم و صیغه و متعه و احکام دیگر می پرداخت. از جمله تلویزیون و رادیو که می گفت دارای منافع حلال و منافع حرام است، اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی حرام و معصیت است. این کتاب که نمونه های فراوانش در هر بازار و محله سنتی و زیارتی در دسترس بود، اما از کتاب های ممنوعه بود که خرید و فروش و داشتن آن جرم محسوب می شود. شاید به علت چاپ اسم مؤلف که حضرت آیت الله روح الله خمینی بود که اعلی حضرت نسبت به آن حساسیت خاص داشتند. کتاب دیگر او حکومت اسلامی یا ولایت فقیه بود که در آن گفته شده بود هیچ کس در حکومت اسلامی حق قانونگذاری ندارد. حاکمیت از آن خداست که از طریق ائمه به امام قائم رسیده و در غیبت او بر عهده ولی فقیه است که در حکومت اسلامی مقام قیم را دارد و اتباعش صغیر و مقلدند. این کتاب را هم به علت ممنوعیت و نایاب بودن کمتر کسی خوانده بود، حتی کسانی که خود را مقلد آن مؤلف فقیه می دانستند. در آن روزهای سرد زمستان مردم از نبود سوخت و کمبود مواد غذایی آسیتر می شدند و حکومت نظامی خشنتر. هر روز در خیابانها و محله‌ها درگیری‌های پیش می آمد که کشته‌ها بر جا می گذاشت و مراسم تدفین ها و شب هفت ها در پی داشت. شب های آن روزهای غم انگیز، آدم ها در خانه هایی که ماندگار می شدند خبرهای امیدوار کننده را از رادیوهای بیگانه می شنیدند. از اعلامیه های خمینی و از مصاحبه های او با خبرنگاران بین المللی، او می گفت که شاه دیکتاتور است و باید برود. مردم باید آزاد باشند و خودشان حکومتشان را تعیین کنند. وقتی از او درباره حکومت آینده ایران می‌پرسیدند می‌گفت حکومتی مثل همینجا، همین فرانسه. مردم با شنیدن آن خبرها و گفته‌ها اندوهان روزانشان را فراموش می‌کردند. باقی شب را به سرخوشی می‌گذراندند. بزرگترها عرق می‌خوردند و ورق بازی می‌کردند و جوانترها ضبط صوتهایشان را به کار می انداختند و با هر آهنگی می رقصیدند. با آهنگهای ویگن و منوچهر و گوگوش و پوران، حتی با آهنگهایی که ضرب آهنگ رقص نداشت، مثل آهنگ سر اومد زمستون شکفت بهارون یا آهنگهای فرهاد مثل یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب. و بعد هر کس در گوشهی که می یافت به خواب می رفت. با رؤیای انقلاب کبیر فرانسه و شبهای پاریس که رهبر محبوب و قابل اعتمادشان در آن زندگی می‌کرد، با این امید که او بازگردد، مجلس مؤسسان برپا شود، نمایندگانشان را انتخاب کنند تا قانون اساسی آینده دلخواهشان را بنویسند. آن روزها و شبها پر از بیم و امید بود، پر از خوبیها و بدیها بود، پر از خشونت و آتش سوزیها و مهربانیها و همبستگیها بود. دورانی بود به شیوهی که چارلز دیکنز در بارش گفت بهترین روزها بود و بدترین روزها، دوران بیداری بود و دوران ندانمکاری، عصر دینباوری بود و عصر ناباوری، از فصل نور بود و فصل ظلمت، بهار امید بود و زمستان درماندگی. همه چیز پیش روی من بود و دست من به چیزی نمی رسید. همگی یک راست سوی بهشت می رفتیم و همگی در بیراه بودیم. در چنان حال و هوایی بود که پس از مدت‌ها به جای آوای تیر و آژیر آمبولانس صدای موسیقی در خیابان‌ها و میدان‌ها برخاست که هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به بازگشت زد نغمه امید و خبر داد بوی گل و سوسن و یاسمن آید، رهبر محبوب خلق در وطن آید، و او آمد. اما به جای رفتن به دانشگاه که در ماها و سالهای گذشته قلب تپنده جنبش مردم بود، به گورستان بهشت زهرا رفت برای ادای دین به مردگان و کسانی که طی سالها و ماهای گذشته در خیابانها و زندانها کشته شده بودند. او در سخنرانی مفصلش در بهشت زهرا به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخت، از جمله به سینما و تلویزیون. گفت ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. نمیدانستم او چه تصوری از فحشا داشت که با آن مخالف بود و در همه جا آن را دیده بود، در سینما، در تلویزیون، در رادیو. در کتاب توضیح المسائل او چیزی درباره فحشا یا سینما ندیده بودم، اما درباره تلویزیون و رادیو خوانده بودم که استفاده مشروع از آنها برای شنیدن اخبار و مواعظ برای تعلیم و تربیت صحیح حلال است. با این همه بسیاری از مقلدان او را می شناختم که از توصیه های او فراتر رفته بودند. در ماه های پیش از آمدن او سینماها را آتش زده بودند، با تلویزیون بیگانه بودند و حتی رادیو را نجس می دانستند. فکر می کردم که او زمانی به عنوان مرجع تقلید آن کتاب را برای مقلدانی نوشته است که در مسائل شرعی مشکل داشتند. اما حالا که رهبر سیاسی کشوری پهناور و پشت و پناه میلیون ها آدمی شده که هر هفته به سینما می رفتند، هر شب تلویزیون تماشا می کردند و رادیو مونس شب و روزشان بود، چه می کند؟ من دلشوره موسیقی را داشتم که برایم از هر زبانی رساتر و دلنشین تر بود. در هر جا که می شنیدم، در کنسرت ها، کافه ها، بارها و از رادیو که مرا با آن همه نواها آشنا کرده بود. در توضیح المسائل او خوانده بودم که موسیقی از چیزهای حرام و معصیت است. به نظرم بعید می آمد که او هرگز به نوای سازی گوش داده باشد، اما تردید نداشتم که او از صدای اذان لذت می برد و خواندن قرآن را با صدای دلنشین خوشتر می دارد. در این فکر بودم که آیا او نمی داند همه آن لذتهای روحانی، معنوی، آسمانی برای موسیقی نهفته در الحان اذان و کلمات قرآن است؟ انتظار نداشتم که او صدای تار تاکستانی و نی کسایی، آواز خانساری و بنان و فاخته ای را شنیده باشد، یا با موسیقی شوبرت و شومان و شوپن، یا ترانه های دلکش و مرضیه و باب دایلن و بیتل ها آشنا باشد. اما میخواستم بدانم آیا او هنوز هم فکر میکند مقلدان و مؤمنانی که از صدای خوش از آن لذت میبرند مرتکب فحشا میشوند؟ میخواستم بدانم آیا او همه آنها و بسیاری دیگر را هم فحشا میداند؟ میخواستم بدانم از نظر او موسیقی چیست؟ چه آثاری خوب است؟ هنر است؟ به دور از فحشاست؟ روزی در تلویزیون پاسخ همه پرسش‌هایم را از او شنیدم. در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاچی که نظرش را درباره موسیقی پرسید و او با قاطعیت گفت که موسیقی غناست و حرام است. فالاچی گفت هر گونه موسیقی حرام است، حتی موسیقی مذهبی. او پرسید که موسیقی مذهبی دیگر چیست؟ فالاچی گفت مثل موسیقی باخ و هندل. او جواب داد که آنها را نمی شناسد و از جا برخاست و رفت. با تماشای آن مصاحبه که مستقیم از تلویزیون پخش می شد دلشورم بیشتر شد. نظر او درباره موسیقی تغییر نکرده بود و هنوز همان بود که در کتاب توضیح المسائلش گفته بود. فکر کردم از آن پس رادیو و تلویزیون چه وضعی پیدا می کند؟ آیا خالی از موسیقی و پر از وعظ و خطابه می شود یا به کلی در آن را می بندند؟ بر سر کافه ها و کاباره ها و مراکز فروش موسیقی مثل فروشگاه زیبا و دوست داشتنی و همیشه پروپیمان بتوون چه می آید؟ اما در آن فضای بینوای پرملال ناگهان روزنه امیدی پیدا شد. روزنه‌ای که متاسفانه از دل فضایی دلهره آور و تروری تکان دهنده و دهشتناک سر زده بود. از 3-4 ماه پس از انقلاب قتل و کشتار سران رژیم گذشته آغاز شده بود و ادامه داشت. بیشتر مردم آن قتل‌ها و اعدام‌های بدون محاکمه را با همه دهشتباریشان پیامد ناگزیر خشم انقلابی و انتقام جویی های شتاب زده می دانستند. اما این بار یکی از مهمترین اعضای شورای انقلاب به قتل رسیده بود. آن هم توسط دسته اسلامی نام گروه فرقان. آن که به قتل رسیده بود مرتضی مطهری بود که از دانشکده الهیات درجه دکترا گرفته بود. کتابهایی برای بیان عقایدش تألیف کرده بود و از نزدیکترین یاران خمینی بود. قتل مطهری غم‌انگیز بود، هراس‌آور و همه را افسرده کرده بود، حتی کسانی را که با عقاید او هیچ موافقتی نداشتند. در آن میان یکی بود به نام محمد گلریز که برادر کوچکتر اکبر گلپایگانی، خواننده خوش آوا و پرآوازه پیش از انقلاب بود. محمد گلریز یا محمد علی گلپایگانی در خانواده مذهبی بار آمده بود و ردیف‌های آوازی را ابتدا نزد پدرش مرشد حسین از مداحان سرشناس اهل بیت و سپس از ادیب خانساری فرا گرفته بود. او که با پیش زمینه مذهبیش به انقلاب دل بسته بود، در ماتم مطهری سوگواری ساخت که در آن مطهری شهید راه حکمت و علم، حافظ دین و دفتر، بحر تقوا و خطیب دلنوازی خوانده شده بود که خشم امت جوشیده بود و رهبر سیه جامه پوشیده بود. آن آهنگ ارکستراسیونی زیبا و ضرب آهنگی پرصلابت داشت و با لحنی پرسوز خوانده میشد. ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مظهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور، در غم تو من چه گویم، زان که این گونه فرسوده رهبر، حاصل عمر من رفته از دست، پاره قلب من رفته از بر. از غم تو ای امید خفته در خاک، چشم امت ز سوی تو جوشید، بی تو رهبر سیه جامه پوشید. اما آن سوگواره خوش آهنگ با نوای ساز و موسیقی همراه بود که غنا بود و حرام. گردانندگان رادیو و تلویزیون فرو ماندند که با آن چه کنند. تصمیم گیری درباره پخش رادیویی آن آهنگ آسان نبود. مثل گذر از پل صراط بود که شکستن مرز بین حلال و حرام را در پی داشت. کار به اظهار نظر مراجع بزرگ کشید. جمعیان را بیان عرفانی انقلاب و نوای مظلومیت جمهوری اسلامی می دانستند و جمعی دیگر که حتی حاضر نشدند مرتکب شنیدنش شوند به شدت با آن مخالف بودند و پخش آن را عین اشاعه غنا و کفر مسلم می دانستند. بحث و جدل بین علما مدت‌ها ادامه یافت و بی نتیجه ماند. سرانجام آن را به بیت رهبری بردند تا خمینی آن را بشنود و نظر بدهد. او ابتدا نگاهی به شعر و کلمات سوگوار انداخت و سپس به اکراه رضایت داد تا لحظاتی به آن آهنگ گوش دهد. اما با شنیدن لحن غم‌انگیز خواننده ناگهان چنان منقلب و متأثر شد که به گریه افتاد و تا پایان آهنگ که 5-6 دقیقه طول کشید به پهنای صورت اشک ریخت. جزئیات ماجرای آن آهنگ را از دوستی شنیدم که از اوایل دهه 40 می شناختم. از دوستی فاضل و حدیثدان، مؤمنی صادق و بی‌ادعا که با ادیبان کهن فارسی به خوبی آشنا بود و از همان سالها ارادتی خالصانه به خمینی داشت و در سالهای پس از انقلاب ماهی 1-2 بار به دیدار او می رفت. پس از آن آزمون سخت، یا به گفته دوستم گذر از پل صراط بود که خمینی با دستمالی چشمها و گونه هایش را خشک کرد و اجازه پخش آن آهنگ را داد. از آن پس رادیو ساعت به ساعت آن را پخش می کرد و من هر بار که آن را می شنیدم به گریه می افتادم. گریه از سر شوق و امید، از اتفاق مهمی که افتاده بود، از اینکه خمینی با موسیقی آشنا شده یا دست کم موسیقی مذهبی را به رسمیت شناخته است. فکر می کردم حالا که او به آهنگی دل داده و اشک ریخته، با غنا آشتی کرده و دیگر موسیقی را حرام نمی داند. فکر می کردم اگر او به دنیای موسیقی پا می گذاشت و آن همه نواها و آوازها را می شنید چه می کرد. اما او حتی باخ و هندل را هم نمی شناخت. دلم می خواست که او می گفت، اعتراف می کرد که اگر موسیقی این است که بد نیست، خیلی هم خوب است. دل را جلا می دهد، روح را آرام می کند، اندوه را بر می دارد، شادی ها می آفریند، امیدها بر می انگیزد. و فتوا می داد و موسیقی را حلال می کرد، اما او از آن پس چیزی نگفت، فتوایی نداد و موسیقی همچنان در معنای پر ابهام غنا حرام باقی ماند. و هر چیزی که با آن نسبتی داشت، از خوانندگی و نوازندگی تا آهنگسازی و ترانه سرایی، از داشتن و ساختن و نواختن هر سازی تا خرید و فروش و به دست گرفتن آن، تا آنجا که اگر کسی در کوچه و خیابانی سازی به دست داشت، هم خودش کتک می‌خورد و هم سازش شکسته می‌شد، تا آنجا که هر خواننده و نوازنده‌ای که در گذشته آواز و ترانه‌ای خوانده بود یا سازی نواخته بود احضار می‌شد تا از خطای گذشته‌اش ابراز ندامت کند و تعهد بسپارد که از آن پس دیگر در هیچ محفل و مجلسی یا حتی مهمانی خصوصی و خانوادگی آواز نخواند و ساز نزند. در آن دوران همه چیز ممنوع شده بود، از موسیقی و ساز و آواز و رقص تا ورق بازی و عرق خوری، تا شطرنج و تخت نرد، در میخانه ها بسته شده بود و درهای دیگر باز شده بود. کشتارها و اعدامها ادامه داشت و جنگ بر همه چیز و همه جا سایه انداخته بود. آه و ناله و نوحه به جای شادی و موسیقی نشسته بود و گاه و بیگاه صدای آژیر شنیده میشد که وضعیت قرمز اعلام میکرد. از خطر بمباران هوایی خبر میداد و از مردم میخواست به پناهگاه بروند. پناهگاه‌هایی که شبها طبقه همکف و زیرزمین‌های تاریک و بدون برق بودند و روزها بلوک‌ها و لوله‌های سیمانی زشت و بدهیبتی که در وسط میدان‌ها و کنار خیابان‌ها رها شده بود. اوضاعی بود که در آن همه گوش‌ها به آژیرهای خطر بود و به رادیویی که فقط خبر جبهه‌های جنگ را می‌داد یا در میان پخش مارش‌های نظامی شماره کوپن‌های مواد غذایی و زمان و محل توزیع آنها را اعلام می‌کرد. برای شنیدن موسیقی هیچ فرصت و دل و دماغی باقی نمانده بود. همه کافه‌ها و کاباره‌ها در آتش سوخته بودند یا به کلی تعطیل شده بودند. تنها مکانی که باقی مانده بود این بود که در پستوی ضبط صوتی را به کار انداخت و به آهنگی از گذشته‌های نچندان دور گوش داد.